صبحتون بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که روزی سراسر خیر و برکت رو آغاز کرده باشید. شما رادیو مقاومت رو میشنوید. نگهبان آسمان رو براتون آماده پخش کرده ایم.
جستجو در دل تاریخ و کشف روابط میان اتفاقات مختلف در این جهان همیشه برای من که دنبال جزئیات پنهان هستم جذاب بوده. برای همین وقتی ماجرای 11 سپتامبر سال 2001 و فرو ریختن برج‌های دوقلو و بعد هم حمله آمریکا به افغانستان رو بررسی کردم، سوالای زیادی در ذهنم شکل گرفت. حمله آمریکا و متحدینش تو سال 2003 به عراق و بعد هم سال 2011 به لیبی این پرسش رو در ذهن من پررنگ‌تر کرد. اینکه چرا این کشورها نتونستن در برابر حملات هوایی که دشمناشون مقابله کنند و آسمان کشورشون اشغال شد. اتفاقی که باعث شده زندگی صدها هزار نفر انسان بیگناه از دست بره و حس مرگ همیشه روی سر مردمی که به ظاهر زنده هستند باشه. اما سوال اینجاست که چرا آسمون این کشورها به راحتی ناامن شد و مردمشون با وحشت و ناامیدی به تماشای ویرانی‌های بیشتری نشستن؟ شاید ساده ترین پاسخی که برای این مسئله وجود داشته باشه فقط یک جمله است: نبود پدافند هوایی کارآمد. درست همون چیزی که نگهبانی از آسمون وظیفه اونه.
یه دوره زمان جنگ برای اینکه یک هدفی رو بزنیم، مثلا نیاز بود توپمون 2 کیلومتر بردش اضافه بشه. سخت بود، نداشتیم، مشکل داشتیم، گیر داشتیم، نمیتونست. یا همین جنگ 8 ساله‌ای که به ما تحمیل شد، مرکز فرماندهی صدام، مرکز حکومت صدام، مرکز قدرت صدام تو فاصله 105 کیلومتری از مرزهای ما بود، دسترسی بهش نداشتیم. 105 کیلومتر نمیتونست. یا هواپیماهای اونها میومد، نه اینکه بیاد بمباران بکنه، هواپیماهای باری اونها میومد، زباله های پادگانی، فایل، کمو، تیراهن، آتشخالا رو میریخ بالا سر رزمنده. خب آدم اون دوره رو میبینه و امروز رو میبینیم که ما میتوانیم موقعی که ولی امر مسلمین دستوری میده اون دستور رو اجرا کنه.
در تل تاریخ پرفراز و نشیب ایران داستان‌های زیادی نهفته است. داستانی از ایستادگی و هوشمندی و تلاش برای حفظ آسمون این سرزمین. اما شاید همین صحبت از فرمانده حافظه سپاه برای نسل من که نه دفاع مقدس رو درک کرده و نه اون روزهای ناامنی آسمون رو دیده کافی باشه تا به دنبال کشف داستان پدافند ایران برم. یکی از موارد خاص پدافند هوایی ایران حضور هر دو نیروی نظامی کشور، یعنی هم ارتش و هم سپاه، که همین باعث پیچیدگی شناخت ساختار این بخش از نیروهای دفاعی برای دشمن میشه. به همین علت باید جداگانه به سراغ هر کدوم از این نیروها رفت تا فهم بهتری از داشته های دفاع از آسمون کشورم رو پیدا کنم. پس من هم در ابتدا به سراغ سپاه رفتم تا بتونم بیشتر به قلب ماجرا نزدیک بشم. هم صحبت شدن با فرماندهان هوافضای سپاه کار آسونی نبود، اما من مصمم بودم تا این اتفاق به درستی بیفته و دانسته های من در مورد پدافند بیشتر بشه. مسئولیت سنگین رو قبول کرده بودیم و نباید به راحتی از فرصت هایی که داشت برامون پیش می اومد عبور می‌کردیم.
من مدیر موشکی بودم، مسئول کارهای مهندسی و کارهای سازندگی بودم. سال 82 از آقا تشریف آوردن برای بازدید، یه نمایشگاه بود پایگاه فتح کرج، اومدن اونجا. اون روزی که تشریف آوردن آقا یه دستوری دادن، یه تدبیری داشتن که سپاه در حوزه پدافند ورود بکنه و فعالیتش رو توسعه بده. تا اون روز آقا مسئولیت از ارتش می‌خواستن و خاطرتون باشه اون موقع بحث هسته‌ای مطرح شده بود، احتمال تهاجم به بخش هسته‌ای بود، یعنی یک جورایی حالا من استنباط منه نمیدونم غلطی درسته، احساسم اینه که مثلا حضرت آقا به خاطر این تهدید خواستن که سپاه بره کمک ارتش و سال 82 اون جلسه که توصیه کردن دیگه، بعدش بعد از اون جلسه خلاصه سردار شهید کاظمی به من گفتن که شما باید دیگه بیای پدافند، که بود سه ماه بعدش دیگه ما شدیم فرمانده پدافند
و به برکت اون فرمان حضرت آقا امروز میتونیم بگیم که پدافند هوایی سپاه حرف داره برای زدن و به حمدالله در یک سطح و تراز بسیار خوبی هم قرار گرفته. به نظرم لازم است حتما از این مناطق، از این نقاط، از این جغرافیا، این تنوع آب و هوایی، این تنوع تجهیز، این تنوع محلهایی که داریم ازش دفاع میکنیم، اینا رو ببینید، ببینید که اونجا ملموستر بشه. خب ما چرا مثلا اینجا فرض کنید از سامان سوم خرداد استفاده کردیم، یه جای دیگه از سامان مثلا 9 دی استفاده کردیم، یه جای دیگه ترکیب هر دو تا رو استفاده کردیم، یه جا آب و هوا این شکلی، جغرافیا این مثلا یه جغرافیا خاصه، چرا اینا این شکلی استفاده می‌کنیم؟ اینا به نظرم بهترین پیشنهاد اینه که حتما تشریف ببرید، اینا رو ببینید و اونجا در همون محلم توضیحاتی داده بشه که این موضوع یه مقدار تبیینش هم راحت‌تر بشه، هم فهمش حتما سهل‌تر خواهد بود.
بدون شک یکی از جذاب‌ترین اتفاقایی که میتونه برای کسی مثل من بیفته شنیدن ماجرای پدافند از ابتدای دفاع مقدسه، زمانی که دست ما خالی 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 بود، ولی شاید کمی خسته کننده به نظر برسه. باید سراغ همین الان رفت، اون چیزی که امروز برای دفاع از آسمان ایران به دست فرزندان این سرزمین ساخته شده و با دقت بیشتری بررسیش کنیم. به نظرم این خیلی جذاب‌تره. بالاخره بعد از کلی پیگیری و گذشتن از تک تک موانع موفق شدم تا به جنوب کشور برای شروع زیستن در کنار مردان همیشه بیدار ایران برم. مقصد اول مشخص شد، خلیج تا ابد فارس، همون جایی که ارث پدری ملت ایرانه، بخشی از روح همه ما به اون پیوند خورده و برای حفظش حاضریم حتی جونمونم بدیم و توی این مسیر با هیچ کس شوخی نداریم.
نقاط خشکی توی کل دنیا که به آب ختم میشن، خروجی هاشون به وسیله سری نقاط به هم وصل میشن که میشه خط مبنا یا خط مبدأ ما، که قبل از این آبهای ساحلی ما میشه و بعد 12 مایل از این آبهای ساحلی که شما برید جلوتر نخیم میشه آبهای سرزمینی ما، که ما اینجا بحث اون دریایی و مباحث تجاری و مباحث نظامی خودمونو داریم و 12 مایل بعدش تقریباً آبهای بین‌المللی قرار میگیره و بعد از اونم فلات قاره و مباحث بین‌المللیه که دیگه شکل میگیره و این تو بحث مرزهای آبی. تو بحث مرزهای هوایی خب شما میبینید یه افایاریه یا منطقه کنترل ترافیک هوایی یا اون منطقه ناوبری هوایی که با توجه به اون سامانه‌های ناوبری که هر کشوری داره این مرز قرار میگیره که ما بتونیم خدمات ناوبری بدیم به هواپیماها و هواپیماهای سیویل یا تجاری که توی این منطقه دارن تردد میکنن تو کوریدورهای تجاری.
سیویل میشه چی؟
سیویل هواپیماهای تجاری، ایلاین هایی که وجود دارن که دارن طریق این کوریدورهای هوایی توی این منطقه تردد میکنن و همچنین منطقه پدافند هوایی داریم، ایدیازدی داریم که ارزم به حضور شما نسبت به برد و ارتفاع سامانهای پدافند هوایی شکل میره که برای هر کشوری نسبت به مقدرات خودش فرق میکنه.
ما حالا خارج از این خطی که راجعش با هم صحبت کردیم داریم پایین تر از یه سری از پایگاه های دشمن رو میبینیم که شما علامت گذاری کردیم، میخوام بدونم که این دامنه نگاه پدافند ما تا چقدر خارج از این مرزهای بین المللی رو داره ساپورت میکنه؟
ما تو بحث پدافند هوایی اقدام رو از تو مرزامون انجام میدیم، یعنی از توی منطقه ادیازد و اون منطقه پدافند هواییمون که انجام میدیم، ولی از لحاظ کشف شناسایی و رفتار شناسی اینو فراتر از مرزها و تو عمق کشورهایی که حالا یا به قول خودمون گفتنی اون پایگاه‌های فرامنطقه‌ای که توی منطقه موجوده داریم انجام میدیم. و درستش هم همینه، ما کلن اون اشراف اطلاعاتی که تو نسبت به منطقه داریم بعضی جاها به سیطره اطلاعاتی تبدیل میشه، یعنی در لحظه و در آن ما باید بتونیم تجزیه تحلیل کنیم و اون و بتونیم که برای اون اقداممون بتونیم تصمیم گیری کنیم. به خاطر همین اومده پایش و اون کشفمون از عمق کشورهای منطقه داریم و شناساییمون انجام میشه و اینا به صورت روزانه و 24 ساعته و به صورت آنلاین توی بانک‌های ذخیره سازیمون ذخیره میشن تا تمام رفتار دشمن رو زیر نظر داشته باشیم. تو بحث فرامنطقه‌ای خب خیلی داشتیم که بحث FIR ما رو نقض کردن و یا به قول خودمون گفتنی تخلف کردن، اومدن داخل مرز هوایی ما و به محض اینکه به اینا اخطار داده میشه و یا سامانه‌ای به این تخصیص داده میشه برای اینا به همون آمادگی شماره، یعنی به محض اینکه ما سامانه رو روشن میکنیم سریع از مرزهای ما فاصله میگیرن و دور میشن و به هیچ وجه داخل مرزهای هوایی ما ورود نمی کنن. یک مثالی که خوب شما بدونید انهدام پهباد MQ-4 سی یا تریتون آمریکایی بود که توی منطقه اتفاق افتاد.
قبل‌تر در مورد پهپاد آمریکایی که در آسمون ایران به دست پدافند بومی سپاه ساقط شده بود چیزایی رو خونده بودم، اما حالا وقت اون بود تا از نزدیک با این ماجرا روبرو بشم. ماجرایی که بعد از گذشت سالها هنوز برای خیلی ها قابل باور نیست و علامت سوالها که زیادی رو توی ذهن نظامیان دنیا گذاشته که ایران چطور تونسته این هیولای رادار گریز رو شکار کنه.
ببینید ما اگر بخوایم یه توضیح مختصری راجع به این پهباد MQ-4 بخوایم بدیم، البته این پهباد رو با شکلهای مختلف میشناسن، RQ-4 میشناسن، گلوبال هاگ میشناسن، یکی از گرون قیمت ترین پهبادهای دنیاست. اصطلاحاً این پهباد رو بهش پهباده ISR هم میگن، Intelligence Surveillance Reconnaissance، در واقع پهبادهای مراقبت، شناسایی و جاسوسی که تنوعی از سنسورهای مختلف رو این با خودش حمل میکنه.
به رادارهای بسیار پیشرفته، مثلا رادار سار مجهز بود به سیستم‌های مختلف، GMT های مجهز بود به دوربین‌های اپتیکی و مادون قرمز بسیار پیشرفته مجهز بود و در این حال پرنده‌ای بود که اصطلاحا بهش میگن پنهانکار. زمانی که میخواست در یک منطقه پرواز بکنه از خودش هیچ سیگنالی رو بروز نمیداد. ببینید این که میگن رادار گریز یه بحثه، ولی وقتی که میگن پنهانکار بسیار جامع میشه.
همه این مجموعه باعث شده که یک پهپاد بسیار گران قیمت و راهبردی رو در واقع باش مواجه باشیم. یعنی به این شکل نیست که مثلا به همین سادگی نیست که هر کشوری بتونه یه همچین پهپاد بلند پروازی که ادعاشون این هستش که این پهپاد تقریبا در لایه‌های پرواز میکنه که معمولا آتش‌های پدافندی بهش نمیرسه.
خب این به چه حسابی این ادعا رو میکنه؟ به حساب این که طراح دشمن و طراحی که اینو ساخته محاسبات و حساب کتابهاش رو بر مبنای کرده که آقا من با این از طیف فرکانس با این مشخصات راداری که طرف مقابل من داره نمیتواند من رو ردگیری کنه. علی وقتی که شما خود سازنده ای دیگه اصلا تمام محاسبات طرف میریزه به هم.
اختراع زیادی هم این پهباد گرفته بود. امریکایی‌ها فکر کردن ما باشون شوخی میکنیم که بگیم اگر تجاوز به داخل کشور ما بکنید این رو ساقط میکنیم، اما ثابت کردیم که این اتفاق میفته اگر اینها توجه به اختراعهای ما نکنن و این اتفاق افتاد.
کشفش کردیم و به راحتی مورد هدف قرارش دادیم که اصلا دنیا متعجب شد، خود امریکایی‌ها متعجب شدن که چگونه این پرنده‌شون ساقط شد.
بعد از انقلاب اسلامی، ایالات متحده به عنوان مهمترین دشمن ایران بارها و با پیشرفته ترین تجهیزات هوایی به دنبال نفوذ به حریم ایران بوده، اما همیشه با شکست مواجه شده. البته تعجبی هم نداره وقتی هنوز نفهمیده که با چه کسایی طرفه.
ما 4 بار توسط عزیزان ما در قرارگاه پدافند این اخطارها داده شده و توجه نکردن. ساعت 3:55 دوباره دو بار در این مرحله اخطار داده میشه و نهایتا موقعی که میبینن این هواپیما توجه نمیکنه 4:05 مورد اصابت موشک قرار میگیره. امنیت ملی، دفاع از ملت ایران، دفاع از تمامیت ارضی کشور خط قرمز ما هست.
ببینید یک هدفی که با اون شرایط تو اون ارتفاع حرکت میکنه و به سمت شما میاد و شما رو تهدید میکنه، آنچنان طرف اطمینان نفس داره که میدونه شما هیچ کاری نمیخواید، نمیتونید بکنید، میاد جلو و به حساب این که اصلا دانش فنی شما در حدی نیست که بتونید مقابله باش بکنید. وقتی که این هدف مورد اصابت قرار میگیره، یعنی تمام حرفایی که نباید بگیم گفتیم. اونا میفهمن این هدف زدن این پرنده یعنی چی. فقط نیست که ما بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا گفتن، مرگ بر استکبار گفتن رو با عمل نشون دادیم و باعث شدیم طرف بفهمه که وقتی که ما میگیم جلوت وای میسیم، همجوری که امام گفت من اگر جلوی دین ما وایسی جلوی دنیاتون وای میسیم، تونستیم وایسیم.
هواپیمای P8 امریکایی هم بود که خود آقای ترامپ هم اذعان کرد و تشکر کرد که ما نزدیمش. این یعنی چی؟ این یعنی هوشیار بودن، دقیق بودن، دقت بالای سیستم و دقت بالای موشک.
حالا چرا اون هدف رو نزدیم؟ چرا؟ چون که ما که نمیخوایم انسان رو بکشیم، یک کسی رو تهدید کنیم که برای ما تهدید نیست. تهدید اصلی اون سیستم سلاحی که اومده تو منطقه ما نفوذ کرده. این دقیقاً یک گفتمان واضح و روشن برای دشمنه که آقا من اگر بخوام بزنم اونی رو میزنم که سخت داره، اونی که آرسیس بسیار پایینی داره به راحتی میزنه. یعنی من این توانمندی رو توی تجهیزاتم، سیستم سلاحم دارم و میتونم این توانمندی رو به رخت بکشم.
کشف، رهگیری و انهدام پهپاد جاسوسی آمریکا به خودی خودش کار بزرگیه، اما درد این اتفاق زمانی برای دشمن بیشتر شد که فهمیدن این عملیات دقیق با یه سامانه کاملا ایرانی انجام شده. سامانه پدافندی 3 خرداد.
اون شب 30 خرداد 1398 وقتی که پای به عزوفه بلند میشه، میاد توی تنگه هرمز و میره به سمت چابار، در برگشت با ارتفاع تقریبا 50-52 هزار پا میاد به سمت تنگه هرمز. قوانین بین‌المللی رعایت نکرد، IFF خاموش اومد، اصلا رو کریدورای پروازی نیومد، حتی شبکه پدافند هوایی یک باشه کشورم 4 بار بهش اخطار میده، اصلا جواب اخطار رو نمیده. آبهای سرزمین ما رو نقض میکنه، چیزی که ما خط قرمزمونه دیگه برای حوزه پدافند، این خط قرمزمونه که این سامانه تونست تو فاصله 120 کیلومتری لاک کنه، 90 کیلومتری اجرای آتش کنه و 75 کیلومتری منجر به انهدام این هواپیما بشه که سر و صدای زیادی هم واقعا تو دنیا پیچید.
آره خیلی بچه زرنگه، پسر خوب خانواده پدافند ایران دار شده.
آره واقعا میگم، باز من این نکته رو دوباره تکرار کنم که ما خوشحالیم که این سامانه بومی بوده زده. نکن روسا وقتی این هدف زده شد گفتن که ایران با موشک افسانه این گلوبال هاکو زده، یعنی یه چنین تیترایی رو زدن، یعنی ما افتخار کنیم سامانه بومی ما چنین قابلیتی داره. رادارهای ما رادارهای بومی هستن، ما داریم استفاده میکنیم ازش و الحمدلله ما به بومی بودنش میبالیم. همین یه کلام رو بگم که واقعا ما از این لحاظ که تونستیم تو حوزه بومی بودن تجهیزات بروز باشیم، ما خیلی خوشحالیم. سامان سوم خرداد برای اولین بار سال 1393 توی نمایشگاه دستاورده سپاه پاسداران تو تهران رونمایی شد. با توجه به راداری که داره، یه رادار آرای فایزی داره با برد 180 کیلومتر.
لازم کنیم آرای فایزی این چی؟
آرای فایزی با توجه به المان‌های زیادی که تو خود رادار به کار برده شده به ما کمک میکنه هدف رو راحت‌تر کشف کنیم، یعنی تو کمترین زمان بتونیم هدف رو لاک کنیم و بتونیم کشفش کنیم و اجرای عملیات.
یعنی میتونیم بگیم سوم خرداد جزو سامانه‌های عملیاتی تره توی جدول دسته‌بندی سامانه پدافندی ما؟
دقیقا همین، یعنی الان شما نگاه کنید سامانه سوم خرداد با تکنولوژی روز دنیا داره میره، یعنی الان تو لبه تکنولوژی شاید شما عرض کنید لبه باشه، اما من میگم خط به خط تکنولوژی داره حرکت میکنه. ادامه بریم، موشک که روی این سامانه مستقر، موشک طاهره با برد 90 کیلومتر. این سامانه از موشک‌های دیگه هم میشه استفاده کرد.
من خواستم بدونم که فقط طاهره پشتیبانی میکنه این سامانه؟
نه، این علاوه بر موشک تار موشک صیاد هم پشتیبانی میکنه، یعنی این موشک ها قشنگ میتونه روی این سوار بشه و اجرای عملیات کنه، یعنی هیچ فرقی براش نمیکنه.
سامانه سوم خرداد حالا بعد از انهدام پهپاد آمریکایی گلوبال هاک دیگه برای همه نظامیان و پژوهشگران حوزه دفاعی در دنیا به یک قهرمان بزرگ تبدیل شده. قهرمانی که حتی اگه روی خوشی هم نباشه میتونه مأموریتش رو بی نقص انجام بده. نمیتونم این حس رو همه تجربه کردن یا نه، یه وقتایی برای اولین بار یکی رو میبینی ولی انگار سال هاست که میشناسی، که وقتی صداش به گوشت میرسه انگار برای تو خیلی آشناس ولی این اولین باره داری این صدا رو میشنوی، درست مثل شنیدن صدای موجهای خلیج فارس، اون هم در کنار مردان سبز پوشی که همه چیز خودشونو فدای این خاک و مردم این سرزمین کردن، اینکه هر لحظه آمادن تا نکنه هیچ اتفاقی باعث به هم خوردن ریتم زندگی مردم بشه. این وسط یه کسایی هستن که بدون لحظه‌ای چشم روی هم گذاشتن در حال رصد دقیق آسمونن، اون هم تا دوردست ترین نقاط. برای بچه هایی که باید 24 ساعته پای رادار باشن و دونه به دونه همه چیزو بررسی کنن.
سامانه راداری قدس، این سامانه راداری قدس یک سامانه راداری هشدار اولیه.
هشدار اولیه یعنی چی؟
خب هشدار اولیه یعنی به اولین کشفی که توی پدافند انجام میشه، حالا هر شی پرنده یا چیزی میشه بلند میشه، این سامانه میتونه اونو اولین بار کشف کنه و ارجاع بده به مرکز فرمانده کنترل. این سامانه نمونه از ساخت یا توان بچه های دانش بنیان داخل و قابلیت هایی که این سامانه داره، اولینی که میشه که بهش اشاره کرد، این سامانه یک سامانه تاکتیکیه که میتونه توی 10 الی 15 دقیقه، توی 10 دقیقه میتونه این سامانه حاضر برا یا حاضر به جنگ میشه.
یعنی ما میتونیم بگیم در کنار سامانه های پدافندی ما که حالا موقعیت درگیری دارن، ما تو سامانه راداری هم سامانه پورتابل داریم که بتونه جابجا بشه.
بله، این سامانه میگم که توی 10 دقیقه میتونه از نقطه اصلی به نقطه فرعی بره و اونجا شروع به عملیاتی شدن بشه. این سامانه‌ایه که میتونه با 500 تا هدف به صورت همزمان اینا رو کشف کنه.
500 تا هدفی که دارید میگید، این فاصله شناساییش چجوریه؟
این فاصله شناساییش تا برد 500 کیلومتر این هدف رو کشف کنه و پارامترهایی میتونه مثل سرعت، ارتفاع، کلاس تجاری، جنگنده، پهبادی یا مسافری میتونه به مرکز فرماندهی کنترل اینو ارجاع بده.
مثلا بی‌تعارف میخوام بهت بگم، من همسن و سالیم راحت‌تر میتونم حرف بزنم، به واسطه کارم جای مختلف بودم تو ایران.
بله.
سفر زیاد داشتم و مخصوصا واسه همین کاری که واسه پدافند داریم انجام میدیم، اکثر استانا رو داریم میریم.
بس.
آقا اینجا کارتون خیلی سخته. یعنی هم از شرایط آب و هوایی بخوایم حساب کتابش بکنیم که انقدر گرمه که یه جاهای شرایط واسه زیست انسان نیست، شما هستید اونجا، و همینطور هم بخوایم بگیم موقعیت حساس خوبه جنوبی کشور.
بله. خب ببین، هر کدوم از ما بالاخره توی کشور عزیزمون یه جای این کار رو گرفته، یکی تو برف و کولاک، یکی تو گرد و غبار، یکی هم مثل ما تو گرما و شرجی.
طور که فهمیدم این رادارها که 0 تا 100ش مهندسین و دانشمندای ایرانی ساختن قابلیت‌های خیلی زیادی داره و تو هر شرایط آب و هوایی قابل استفاده است و چیزی از چشمش دور نمیمونه. اما جالبی ماجرا اینجاست که سپاه تنوعی از رادارها با برج‌ها و فرکانس‌های مختلف رو در این سال‌ها تولید کرده که به خاطر فرایند ساخت کاملاً داخلی همیشه برای دشمن یک چیز ناشناخته است و نمی‌دونه چه زمانی و با چه چیزی روبرو خواهد بود. مسیری که در اواسط دهه 80 خودمون کلید خورد.
من خودم یه سفری رو سال 84 با یه هیئتی رفتم به یکی از کشورهای دوست و نزدیک که تولید کننده رادارم بود، یه اسم ایبرم. قرارداد بستیم، 7 رادار خریدیم، چون بالاخره می‌خواستیم ببینیم دور و برمون چه خبره. خب این قرارداد هیچ زمان به اجرا نرسید. چرا؟ به خاطر تحریم. یعنی با ما قرارداد بستن، ما پیش پرداخت دادیم، بعد گفتن که شما باید اند یوزر، اون مصرف کننده نهایی رو، مثلا یک کشوری رو دیگه غیر از ایران باید باشه. یعنی مثلا به نام یک کشوری ما باید می‌خریدیم،
یعنی تو به نام خودمون هم نمی‌دیم،
به نام خودمون نه، به نام یک کشوری باید می‌خریدیم، بعد قاچاقی رو برمی‌داشتیم می‌آوردیم، قبول کردیم. بعد دوباره گفتن نه، این کشوری که معرفی کردید نه، یک کشور دیگه. با گفتیم باش، یک کشور دیگه رو معرفی کردیم. حالا این کشور دیگه اینطوری نبود که اسما بدیم، که باید میرفتیم موافقت اون کشور رو میگرفتیم، یه نامه به ما میدادن، بعد یه پولی هم باید به اونا میدادیم. ما
یه واسطه
دیگه باید اون کارم کردیم، باز دوباره از ما نپذیرفت. گفتن نه، پیش پرداخت شما باید بیشتر، مثلا پیش پرداخت عرفی داره در جهان دیگه برای خرید اینجور چیزا. خب دیدیم که باز پیش پرداخت هم گفتیم باشه بهتون میدیم، آخرش هم ندادن که ندادن.
تو شلوغی دنیای امروز امنیت یک کشور به مراتب پیچیده تر از گذشته است، اون هم برای ایران که به لحاظ جغرافیایی هم وسیع و هم چهار فصله. یعنی از شرایط گرم و مرطوب خلیج فارس گرفته تا کوه‌های سر به فلک کشیده با هوای سرد و خشک، آب و هوای کویری در مرکز ایران، هوای بارانی در شمال کشور یا مناطق غربی ایران با حال و هوای مخصوص خودش. جایی مثل خرم‌آباد که برای رسیدن به نقطه استقرار نگهبانان آسمان باید از کوه و دره و رود می‌گذشتیم.
مشابه سامانه که کنارش وایسادیم، من و رفقام توی حالا سفرهایی که رفتیم، پژوهشایی که کردیم زیاد دیدیم. یه ذره راجع به اون توضیح می